بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أوفقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیش به عزت مجد روحی و ارواح العالمین علی و الفدا صلوات که دیر فرد
اللهم صل علی محمد.
ما از هفته گذشته خطبه شیخ شقیه رو شروع کردیم. بند اولش متوقف شدیم، احتمالا امروزم جلو نریم. خطبه شیخ شقیه تنها خطبه یه تقریبا کمی برومی صلوات الله علیه نسبت به مجموعه خطب و نامه های نهج البلاغه یه قدر اندکی به صراحت سخن گفتن. عزیزانی که جلسات ابتدایی نهج البلاغه یادشون باشه، یادشونه که عرض کردیم کتاب نهج البلاغه هم میتونه به شدت مورد سوء استفاده قرار بگیره، به جهت این که هم فضای مخاطبان امیرالمومنین فضای غیر شیعه است و حضرت در لفافه سخن میگن، مسائل حاد مذهبی رو بیان نمی کنن، تصریح نمی کنن، به فدک نمی پردازن. مثلا هم مرحوم سید رضی رحمت الله علیه کتاب میخواسته اینطوری باشه، لذا ایشون هم مباحث خیلی حاد و معمولاً ذکر نکرد. لذا باید دقت بشه در فضای صدور کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه. به جهت همین هم ما عمدتاً به اینکه این کجا در چه صورتی در چه شرایطی بیان شده اینجوری بحث میکردیم. یه جایی از در امیرالمومنین تصریح کردن و سید رضی هم آورده که سومین خطبه است، همین باعث شده که معمولا غیر شیعه میگن این کتاب نهج البلاغه از جعلیات سید مرتضی هستن، چون سید مرتضی برادر سید رضی هم برادر بزرگ بود، هم از جهت جایگاهش در شیعه مرجع شیعیان در زمان خودش بود، هزار انداختن گردن او. در حالی که این خطبه در منابعی که بعضاً 100 سال قبل از سید رضی زندگی می کردن اومده، این یکی حداقل خیلی سند داره که اینو سید رضی از خودش یا برادرش درست نکرد. به ویژه این که مطالب دیگری با این مضمون از امیرالمومنین نقل شده که اونا مال مثلا حدود 140 سال قبل از سید رضی. بس اینجوری بود که امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن اما والله لقد تغمسها فلانون، که ابن عبد الحدیب میگه من نسخه سید رضی رو دیدم، فلان اینجا ابن ابی قحافه است، یعنی پسر ابو قحافه که میشه خلیفه شماره یک. و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا، جایگاه من میدونست برای حکومت جایگاه محور آسیاب نسبت به آسیاب، همه به دور اون محور باید بگردن و تکوینن هم همه دارن به دور او میگردن. اگر بفهمن ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، از کوهسار فضائل منه که همه چیز سرازیر میشه، دیگرانم چیزی گیرشون میاد. ولا یرقا الی الطیر، مرغ دید پرواز اوهام کسی هم هرچه پر بزنه به اوج من نمیرسه. دیگه کار به جایی رسید که رسول خدا تصریح کردن که من هرگز نتونستم آنچه تویی برای مردم بگویم. الفاظ کم جا نمیشه که توش این حقیقت که امیرالمومنین سلام الله علیه باشد جا بگیر. فلا یرقا الی الطیر، هرچی پرنده بپره به این، هرچی شاهین بلند پرواز مرغ شاهین پنونم چی هرچی بپره به اون اوج من نمیتونه برسه. ولی فسدل تو دونه ها ثوبا، چه پوشیدم از این لباس خلافت، یعنی تحمل کردم. و اولا نشستم بررسی کردم چه کار باید بکنم در شرایطی که مخیر شدم. این مخیر شدن به معنای که اختیار داشتم و گزینه های انتخابی داشتم نیست. کنده به کسی بگن که مخیری بین این که فرزندت کشته بشه یا برادرت کشته بشه، خب مخیر شده ولی یک مضطر رو دیگه. همون من موندم بین این که با دست شکسته اقدام کنم یا این که در یک ظلمت تاریکی به قول امیرالمومنین تخیه عمیا، سیاهی که چشم نمیبینه، آدم جلو خودش نمیبینه، صبر کنم. بعد این صبر رو توضیح میدم امیرالمومنین که این سیاهی و ظلمتی که من باید صبر کنم جوریه که اگر ماجراش رو به بزرگترا بگید کمرشون خم میشه و اگه به کوچکترا بگید موهاشون سپید میشه. و یک دحفیها مؤمنون حتی یلقا ربه، مؤمن تا خدا رو ملاقات کنه در غم این ماجرا یک دحو غمگینه. مؤمن دلش خنک نمیشه خلاصه تا خدا رو ملاقات کنه. مؤمن تا زنده است یاد اون غم بیفته جگرش خنک نمیشه. این چیزی نیستش که امیرالمومنین برای اینکه حکومت رو از دست داده باشه بگه. این غم اولا زلالت از آیه تکیه یه صلواتی بفرستیم این چیزی نیستش که به خاطر صرف حکومت از دست دادن این کار بکنه. با یادتون قبلا با هم عرض کردیم که حضرت فرمود از اون کفش بی ارزشی که قیمت اصلا نمیشه براش گذاشتم ارزش حکومت کمتر الا اینکه حقی اقامه کنه. اینی که یک کودک بشنوه موهاش سپید میشه، اینی که مؤمن تا زنده است این غمو نمیتونه فراموش کنه دائما در حال قلیانه، اینی که در اهل بیت داریم وقتی تب میکردن سرشون درد میگرفت دستمال به سر میبستن با صدای بلند میگفتن، این ذکر کارگشاست، گفتن فاطمه تو بنت محمد. یا هم نداره با این که مناداست. مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه دیوارپانی این یه حاشیه‌ای زدن میگن که چرا اینطوری میگفتن وقتی تب میکردن. میفهمد که ایشون فهم مرحوم شیخ عباس قمی اینه که چون امام صادق داریم که وقتی بیمار میشدن این شکلی مادرشون رو صدا میزدن، یا در یه جای دیگه داریم که اگه دری به روی ما بسته بشه ما این ذکر رو میگیم. اونایی که اهل بودن بزرگان وقتی به در بسته میخوردن نقل کردن مرحوم شیخ مرتضی زاهد رحمت الله علیه به در بسته خورد، کلیدش رو نداشت، خواست برگرده بره خونه، کلید جا گذاشته بود، دیدن گفت فاطمه تو بنت محمد در باز شد. امیرالمومنینی که در زیارتش میگیم و مفتاح لغزره کلید پیروزی های پیغمبر بود، کلید مشکل گشاش ذکر زهرای عطر بود. اسم رمز رفع مشکلات امیرالمومنین بود. من اونش که عباس میگه که اینی که نوشتن تب میکردن اهل بیت، چون میگه که ائمه علیهم صلوات الله که غیر از الله الاعظم هستن یاد مادر و مادرشون می افتادن، همه وجودشون حرارت می گرفت. هیچ چیزی هم نمیتونست خنکشون کنه الا اینکه این ذکر اسم شریف مادرشون رو به زبون بیارن. تحلیل ایشون اینه، چون میگه هرگاه که تب میکرد، ایشون اینطور میگه: یک ده و فیها مؤمنون حتی یلقا ربهم. بعد فرمود که و رأی تو ان صبر علی هاتا احجا، دیدم باید صبر کنم. راهیست عقلم هم میگه اینا. فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا علی تراثی نهبا حتی مضى الاول لسبیله، تا اون اولی از دنیا رفت و دیگری آمد. بعد یه جمله امیرالمومنین کنایه میزنن به نحوه انتخاب خلیفه دوم که فیا عجب و بینا و یستقیل و غافی حیاته از عبد حال آخر بعد وفاته یا بعد مماته، که میگن طرف خودش هر روز اقاله میکرد، اقاله با الف و قاف. علمای قدیم میرفتن مغازه میگرفتن تا اولی نفر اقاله کنه. اقاله یعنی این که بیاد معامله رو به هم بزن. جنس میفروختن، طرف میاد پس بدن، دیدید نمیشن پس گرفته نمیشود، چون فروشنده خودش رو خسران زده و زیانکار میبینه پس نمیگیر. ولی در تاریخ ما هست که بعضی از بزرگان مجتهدین، شاید حتی مرجع، مغازه میزده قصدش تجارت نبوده، جنس رو میفروخته تا یه نفر بیاد اقاله کنه، یعنی بیاد جنس رو پس بده و اینو قبول کنن، مغازه رو میبستن میرفتن. تو در روایت هست که اگر کسی اقاله مؤمنی رو بپذیره، خدا همه نامی عملش رو اقاله بکنه. بعد محاسبات اهل دین با محاسبات اهل دنیا خیلی فرق داره. اصلا مغازه میزد منتظر بوده که بیاد پس بده، او خدایا ما پس گرفتیم، تو هم اینای کاری که ما انجامیم پس بگیر، ندید بگیر، اقاله میکرد. حضرت فیا عجبا بینا و یستقیل و حافی حیات هی از عقد حال آخر بعد وفاته یا بعد مماته. هی عقیلونی عقیلونی میگفت، یعنی پس بگیرید، ما این خلافت رو نمیخوام. اصلا دوستان فشار رو بردن، احساس تکلیف کردن، من که نمیخواستم، اهلش نبودم. عقیلونی لست و به خیره کن، آقا اصلا من بهتر نیستم، برید یکی دیگر رو پیدا کنید. بعد که مردم دست بر نداشت، برای یکی دیگه بیعت گره، از حقه ده حال آخره، ولی کسی دیگه بیعت جور کرد و بعد از خودش هم تعیین تکلیف کرد. تو اگه زمان خودت اقاله کردی، بعد از خودت چرا؟ بعد اینجا این جمله مبهمی امیرالمومنین میفرماد که چون دو سه تا نکته میخوام عرض کنم به جهت مناسبت این ایام، همینجا بحث رو نگه میدارم دیگه جلوتر از این نمیرم. این خطبه شیخ شقی یا حفظ کردنش توفیق میخواد. ما تو بعضی از درس‌های دانشگاه امتحان رو سخت میگیریم عمدن که نمره ها پایین بشه، بعد میگن چکار کنیم راه جبران، میگن خود برای حفظ کنید بیست میگن آنجوری کلک میزن. یه دانش آموزی سر کلاس ریاضی آدم شیطونی میکنه، بهش گفتم یه خود بیشتر از این شیطونی کنیم، میانم پای تخته یه سوال میکنم که بلد نیستی، بعد از کلاس میزنم پیر و نفرد معلمان بلدن از این کار. میارزه این خطبه، رمزشی از انصافن این خود خیلی هم مستند داره، یعنی غیر از خودش خیلی معید داره در خود. بعد از داد می فهمد: شتان فی یومی علا کورها و یوم حیان اخی جابری. کنایه می دانه می فهمد کجا ما رو بردن به کجا، یه روزی رو دوش پیغمبر، یه روزی اون روزی که احزاب شد مردم می ترسیدن سر بلند کنن، چشماشون داشت از حدقه می زد بیرون از ترس، من اومدم اون دیوه دو سر عمرو بن عبدالعزیز رو از سر اینا برداشتن، اینا رو نجات دادن. در احد که همه در رفتن نگه داشتن، کف الله المؤمنین القتال و علی ابن ابی طالب. امروز کار به اینجا رسید که ارات و رافی نه با خودم وایساده بودم داشتم میدیدم همه چی رو غارت کرد. اگر این قمقمه تمام شدنی بود امیرالمومنین نباید بفرمود یک ده و فیها مؤمن حتی یلقا ربه. اهل بیت اصلا اهل کینه نیستن، تازه از محرم و سفر اومدیم بیرون، اون همه کار کرده بود جناب خود سلام الله علیه. مثلا همینی که خواست جبران کنه، ما نمیگیم آقا خداوند گناهکار رو در لحظه گناهش دوست داره، از این چرندیات نمیگیم، نستجیر و بالله کسی اینطور بگیم، ولی خداوند گناهکار بخواد برگرده خیلی دوستش داره. نمونه بارزش هم این حره دیگه، گناهکار گناهی کرده باید در صدد جبران بر بیاد ولو نتونه، بالاخره حر بعد از اون کارهایی که کرده بود از سپاه اومد بیرون، دست از جان شست، بالاخره به اندازه توان جبران نمیشه، جبران نمیشه. کربلا کربلا نمیشد شاید اگر او محاصره نمی کرد و حضرت رو میگذاشت بره، جبران نمیشه، ولی او خاص بنزه خودش حداقل جونش رو سر دست گرفت وقتی اومد توبه کرد، توبه کرد یعنی حالا خب اون و ادب هم کرد، السلام علیکم یا ابا عبدالله. ای کاش منم تو محرم و سفر یه بار راستکی بهش میگفتم، السلام علیکم یا ابا عبدالله هل لی من توبه، برای منم جا داری، ما رو هم میپذیری. حضرت اینطور تحویلش کرد. خب حالا امیرالمومنین صلوات الله علیه برای چی میفهمید یک توفی ها مؤمنون حتی یلقا ربه؟ اینا اهل کینه نیستن، یه چیزی رو نابود کردن، یه اساسی رو ایجاد کردن که تا قیامت برپاست، تا قیامت برپاست. تا به امروز خدا میدونه من مشکلی در جامعه ندیدم الا اینکه وقتی رصد کردم ریشه شده زندگی خلیفه دوم دیدم، یه در نهایت ادب دارم صحبت میکنم، تا به حال نشد اتفاق تو جامعه بیفته در جامعه اسلامی و ریشش رو اونجا نبینم. مثلا ما طبیعتا نمیتونیم بهشون محبت داشته باشیم، یه از اون کوتا بیاد یک دهافی ها مؤمنون حتی یلقا ربه. خود امیرالمومنین به ما یاد داد وقتی مسئله فدک شد فرمود که بلاغت کان فی ایدینا فدک، بله یه فدکی هم دست ما بود، با اینکه شرایط اقتضا نکرد که امیرالمومنین به حکومت هم گرسید فدک رو بگیر. شحت انها نفوس و قوم و سخت انها نفوس و قوم آخرین، یه عده بخل ورزیدن، از این همه حکومت رو بالا کشیدید، بعضیات انحصار طلب و تمامیت خواهن حتی در غارت، این ارات و راسی نهبایی، خب اومدی همه چیز رو بردی، این فدک چقدر میارزید؟ فدک میارزید ها، فیها عیونون فواره نخیلون کثیره، هم نخل فراون داشت هم چشمه دوشان داشت، به نسبت یه حکومت، به نسبت یه کشور اونقدر میارزید. این که حضرت میفهمون یه دی بخل ورزیدن یعنی همه چی رو غارت کردید، همه اصل موضوع رو گرفتید از من، دیگه این فدک چی بود؟ فرمود ادهی با بخل اومدن گرفتن، ما با سخاوت چشم بستیم. خب ظاهرش چی آقا تمام شد دیگه، گذشتیم ولش کنه نمیان، ولی از این ها نعمل حکمه الله، بالاخره یه دادخواهی هم هست که خدا بهترین قاضیست، بهترین دادگره. یعنی من کوتاه نیومدم. و چرا کوتاه نیومدی؟ اون روزی که قبل اربعین بود یه چیزایی عرض کردیم که عرض کردیم ضبط نشه، چون حرفای خطرناکی زده بودن و زیاد بودن، و درس کردیم چرا اهل بیت این حرفا رو میزنن. میگن ما نمیبخشیم، ما سهممون از خمس نمیبخشیم، ولو اینکه بعضیا برن اون کنیز رو بخرن و باش ارتباط بگیرن و نستجیب بالله بشه فحشا و فرزندم بشه حرامزاده، ما نمیبخشیم. و چه نمیبخشی که حلال زاده بشه؟ برای اینکه این همه نبخشیدن ما تو حکومت خودمون، یه بنده خدایی گفت آقا یه چیزی 1400 سال پیش بوده گذاشته تموم شده دیگه، بلش حالا این یا اون، حالا علی یا ابوبکر، اون گفتن مجتهد سیاسیه. اینقدر صرف وایسادن که کسی اینطوری حرف نزنه. سرچشمه موضوعه. چند تا نکته اینجا بد نیست رو هم گفته بکنیم. اول اینکه مسئله سقیفه یک کودتای نظامی از پیش طراحی شده است. چند تا سند عرض میکنم ببینیم. اگر معلوم نبود که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه کی از دنیا میره، اگر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه مسموم نشده بود به گونه ای که روز شهادتش معلوم باشه، از کجا جمعیت پرشماری همون روز وارد مدینه میشه، کوچه ها رو پر میکنه؟ از کجا؟ شانسی یه ناگهان همون لحظه که پیغمبر از دنیا میره کمتر از یک ساعت کوچه های مدینه قلقله میشه. کوچه ها وقتی پر میشه این طرف خونه دیگه نمیتونه بیاد بیرون. اصلا میخوای بری بیرون میبینی کوچه پر آدمه، شلوغه، ازدحامه، نمیتونی بری بیرون. بعد در این شرایط یه عده چماق دستشونه، یه عده اسلحه دستشونه، یا زدن یا بیعت گرفتن، یعنی هم کودتا. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه یه عبارتی داره خیلی تأسف انگیزه. در پاسخ به این مطلب که آقا امیرالمومنین زوری بیعت گرفته از مردم، یه اولا که اینطور نیست، امیرالمومنین وقتی حکومت رسید زوری از مردم بیعت نگرفت. ولی یه چیزی هم بهتون بگم، اونم اینه که اگر اینجوری باشه خلیفه اول که با چماق بیعت گرفت، یه ما نشنیدیم که بگن جای امیرالمومنین چماق آورد بیعت بگیره کسی، بلکه وقتی پسر خلیفه دوم آوردن، یعنی بعضی از شیعیان امیرالمومنین کشون کشون عبدالله پسر خلیفه دوم کشوندن آوردن گفتن این فلان فلان شده بیعت نمیکنه. خب یعنی بیعت نمیکنه دیگه، آتش بریم در خونش. اون غیورهایی که به مصلحت کم بودن دندون رو جگر گذاشته بودن امروز گفتن بیعت نمیکنه. خب کشون آوردنش تو مسجد، بهش گفته بودن بیعت کن، گفته بیعت نمی کنم، گفته بودن حمیل بیار، یعنی یه ضامن بیار که تو قیام نمیخوای بکنی، نمیخوای گندکاری کنی، نمیخوای سرصدا کنی، و کاریت نداری، حضور نمی کن. کشون آوردنش تو مسجد، گفتن آقا بزنیم گردنشو، یعنی یه روز شمشیر کشیدن، نه این که کسی نیست، حالا دختر پیغمبر حضرت فرمود که انا حمیل رو بود، من ضامنشم، بذارید برم. این آقا زوری به یاد گرفته، بعد این جمله هم فهمونده هم لیاقت نداره، لیاقت نداره. یه عمر برای بنی امیه عبدالله خدمت کرد، بعد حجاج مسمومش کرد، هر روز می اومد خونهش گفت حاج آقا عبدالله حال شما چطوره؟ این حرص میخورد، داشت میمرد. کسی که با امیرالمومنین بیعت نکرد با حجاج بیعت کرد، با این حال حجاج مسمومش کرد، چون دیگه هر روز خورده فرمایش داشت، یکی دو بار سه بار چند بار اجرا کرد، میدونی هر روز درخواستی داره، نامه پاراک میکنه، واسه زحمت رو کشیدن. بعد هر روز هم میومدن سر میزنن چطوره، خب مثلا کسی هم معلوم نشه. این خیلی میسوخت. یه روز که حجاج داشت میرفت بیرون گفت تو عمرم اینقدر تأسف نخوردم که الان تأسف. دستم رو از دست علی بیرون آوردم تو دست اینا گذاشتم. بذارم رو اونجا فرمود انا همین رو من زامنم بذارید بره لیاقت نده. شیخ مفید اینجا میفرمود اینجوری نیست که امیرالمومنین زوری بیعت گرفته باشه. اولا زوری بیعت نگرفته، ثانی آقا خلیفه اول که با چماق بیعت گرفته، یا عالمه خبر داریم اینجا، ولی متاسفانه یکشو میگه. خیلی چیزا ما داشتیم از دستمون رفته تو تاریخ. میگه جماعت فراوانی اومدن لیمتارو، میره یعنی قضا. در روایت هست آقا امیرالمومنین اون چه عقل ما میرسه، امیر از امره فرمانده مسلمین، امیرالمومنین میشه رئیس مسلمونا، رئیس مؤمنا، و همین به حاکم جامعه اسلام میگن امیرالمومنین. و اصلا فحش به امیر مؤمنین یعنی رئیس حکومت اسلامی کسی غیر امیرالمومنین میگفته، مثل فحش بوده، این نمیفذه، حکومت رو قبول نداره. خلفا هم اینطور صف میگرفتن همه بگن. ولی ما در یه روایت داریم که امیرالمومنین ای به امیرالمومنین گفتن انحصاریه، چون رزق مؤمنین از امیرالمومنین. ظاهرش این نیست که آقا این ظاهر این لفظ جور در نمیاد، این روایت امام اینجور تفسیر کرد، ریشش اصلا فرق میکنه. اون امره، اون میره، یکیش عجبه، یکیش محموزه، اصلا از جهت ادبی معلوم نیست، ولی امام اینجوری فرمود. یا خواسته تمثیلی به فرمود، هر چی بوده فرموده رزق مردم رو امیر مؤمنان میده، ما هم اجازه ندارید به ما، چون امام حسن به حکومت رسید، ظاهر امر این بود که حاکم مسلم شد، همون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. رزق و امیر المؤمنین میده در عالم به مؤمنان، نفرمودنم به مؤمنان بعد از اسلام. عالم وجود اونایی که اهل ایمانن سر سفره امیر المؤمنینه. رضا دیدی زیاد روایت داریم که انبیان به او پناه بردن. حضرت می فرمود که حالا اینجا داریم که یه جماعتی از اعراب اومدن لیمتارو، اومدن غذا بخرن، بیرون شهر زندگی میکردن، اومدن غذا بخرن. شیخ مفید می فرمود که شماره دو رفت گفتش که غذای شما با ما، بیایید برید بیعت بگیرید. اینا بیعت نکردن، بیعت گرفتن با چماق، میریختن مردم با چماق، یا میزدن طرف یا میومد میرفتن بیعت میگرفتن. یه کودتا رسمیه. یه عده‌ای قیام کردن به نفع امیرالمومنین. بعد اینا گفتن ما بیعت نمی کنیم، ما بیعت نمی کنیم. امیرالمومنین اینا رو خبر کردن، فرمودن برید بیعت کنید. این مال شیش ماه بعد. اینا منو مخیر کردن، بیجهت نیست امیرالمومنین پدر اسلامه، اینا منو مخیر کردن بین این که حقم خورده بشه یا مسلمین مرتد بشن. اگر امیرالمومنین مقابل اینا می ایستاد، اینا دیگه دنبال نفاق ورزی نبودن، علنی وارد صحنه می شدن، چیزی باقی نمی موند. فرمود مسلمانی باقی نمی مونه دیگه. اونی که تو جنگ ها فرار کرده که دلش نمی سوزه نتائج جنگ از بین بره، این خاک ریز شکست بخوره، از لو برین کار نکرده، این جنگ و تبلش دادن در رفته. اونی که تو جنگ ها زحمت کشیده، اونی که برای اسلام زحمت کشیده، بابای اسلامه. فرمود شرایط به گونه نیستش که الان بشه کاری کرد، برید بیعت کنید، سکوت کنید. یکی از محققین برداشتش این بوده که این روایت از بریده اسلمی صادر شده، لذا حمله به خانه زهرای اطهر میشه 50 روز بعد از شهادت پیغمبر. چرا؟ چون برای که میخوان تا موته برن اونجا برند و برگردن، مسیری برند و مسیری برگردند و مدتی اونجا فعالیت نظامی کنن، مثلا حداقل 40-50 روز 60 روز طول میکشه. بعد که اینا اومدن برگشتن دیدن با امیرالمومنین بیعت نشده، بلکه امیرالمومنین هم بیعت نکرده، لذا اینا قیام کردن. امیرالمومنین عرض کنم خدمت شما که بعدم حکومت اومده به خانه زهرای اطهر حمله کرده. در مورد ماجرای این که کی حمله به خانه زهرا سلام الله علیها هست، خب ما سند مشخص تاریخ دار نداریم که تحلیله. بنده هم با این نقل برداشتم این بود دارم یه اشتباهی که قبلا گفتم رو جبران میکنم. بندم با این نقل برداشتم همیشه این بود که نباید زودتر از 50 روز به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها حمله شده باشه به این جهت، چون اینا رفتن برگشتن بعد اقدام کرد. از اون برم روایاتی داریم، یکی صحیح هست که میگه زهرای اطهر بعد از شهادت پیغمبر اکرم هر هفته دوشنبه و پنجشنبه، این در کافی شریفه، سندم درست حسابیه، راویا برجستن تو جلد 3 کافی، زهرای اطهر هفته دو دفعه دوشنبه و پنجشنبه میرفته زیارت قبر نبی مکرم اسلام. خودم یا میرفته زیارت در سلامت میرفت. خب بعد عزیزی ما رو ملتفت کرد به این که اون سندی که میگه اینها اومدن برگشتن، همجوری که منم قبلش اشاره کردم، این مال بعد از هجومه. یعنی وقتی رفتند و برگشتن همه کارا تمام شده بود. بذار امیرالمومنین فرمودن که اینا منو مخیر کردن بین این که من ارتداد مسلمین رو بپذیرم یا حقم خورده بشه، و من اولی رو انتخاب کردم. و ان فعلوا ما فعلوا، و اینا هر کاری دلشون خواست بکنن بکنن. ظاهر این حرف معلومه که حمله به خانه زهرای اطهر صورت گرفته بعد اینا اومدن، مثلا 6 ماه بعد رسیدن مدینه و همه چی به هم ریخته است. اگر اینطور باشه که ظاهر امر اینطوره، هر دوی اون نقل همول شافی سید مرتضی است، تنها نقلی که نشون میده کی بخوان اتفاقی افتاده در شرح ابن ابی الحدیده که میگه 10 روز بعد از شهادت پیغمبر فدک قصد شد. 10 روز بعد، اگر شما 2 ربیع بگیری شهادت پیغمبر رو که احتمال اصحش هست، چه 12 ربیع. اگر 28 سفر بگیرید، مثلا 3-4 روز قبل از اون حمله به خانه، ماجرای فدک میشه 10 روز بعد. اگر اینطور باشه، وقتی حل اون سندی که ما رو مجاب میکرد که از این فاصله بگیریم و خراب کنیم، یعنی ایام هجوم به خانه زهرای اطهر باید همین حوالی بشه، حالا با 5 روز 7 روز 2 روز این ور و اون ور، روز دقیق نمیشه گفت. و اگر هم قصب فدک 10 روز بعد باشه، یعنی هجوم زهرای اطهر مال همون ایام دیگه. لذا بیرا نگفتن اون کسایی که گفتن ایام محسنیه این حوالیه، چون از ما چیزی دیگری شنیده بودید سعی کردیم خود اون اونی هم که به نظرمون میاد صحیح هست بگیم. گرچه این روایت که میگه هر هفته هفته دو بار زهرای اطهر به زیارت میرفت و بعد اینجور بفهمیم بعد اینطور بفهمیم که حضرت با همون حال به زیارت میرفتن و همون حال در بیت الاحزان میرفتن. یعنی ظاهرن حالا ایشون ابتدای امر انقدر وخیم نبوده، بعد از مدتی که در یه روایت هست که بیماری ایشون مثلا 50 روز بعد از پیغمبر شدت گرفت، ما اینو برداشت میکردیم که همون ایام حمله است. وقتی اون روایت خراب شد، اشکال پیدا کرد، میشه اینجور آدم تعبیر کنه که به خانه زهره اطهر که حمله کردن مدتی مشغول مداوا بودن ولی از مدتی بعد حال ایشون شدت پیدا کرد. از ما نمیدونیم کی به خانه از زهره دقیق حمله شده ولی هیچ بعید نیست که همین حوالی باشه. یعنی محققی که میگفت چون کودتا بوده، تحلیله، در کودتا معمولا همون ایام اول اون شخصیت های برجسته رسته را برمیده، حرف قابل اعتنایی هم هست. کودتا ها را اگر شما نگاه کنید، روز کودتا، 2 روز بعد از کودتا، فردای کودتا میرن اون رقبای اصلی از سر را برمیدارن معمولا، چون این کار ناگهانی بشه. میتونه اینطور باشه، از ما انتظار میکنیم میتونه اینطور باشه. تو ما ادله اون عزیزانی که میگفتن نپذیرفتیم، خودمون بررسی کردیم باز، ولی بعید نیست که این ایامون ایام باشه. نکته دیگه هم اینه که آقا این نوح ربیع چیه ماجراش؟ نوح ربیع چیه؟ یه روایتی هست، این روایت رو از جهت سندی نمیشه پذیرفت. اون کسی که نقل کرده خیلی آدم سرشناسیه، از وکلای برجسته امام عسکری سلام الله علیه، ولی از ما تا اون آدم افراد یا ناشناختن یا منقطع سند. دقت میکنیم اینی که نوح ربیع روز قدیر ثانی است، یومون از استواده، یعنی روزی که سیاه از تن در میاره. این بحثا قدیما یواشکی بوده، کنایه از بکنم به برکت فضای مجازی اینا شهرت پیدا کرد. اسرار شیعه و اگر علنی بشه ما رو توبیخ میکنن. 7 روایت صحیح داریم که امام صادق فرمود شیعیان مباحثی که ما میگفتیم رو بردن به دیگران گفتن، لذا موضوع غیبت حجت ما تأخیر افتاد. توبیخن لشیعه، مسئله غیبت امام زمان از یه جهت توبیخ ماست، توبیخ اجدادمونه، حرف گوش نکردن. کار به جای رسیده که بعضی حرفا زده نشه چون سر نگهدار نیستن. همون 2-3 نکته‌ای که ما روز قبل، چند روز قبل از 40 هفته قبل از این که ما بریم 40 به شما عرض کردیم و گفتیم ضبط نشه، یه جای دیگه ای هم ضبط نمیشد گفتیم، یک حرفای ما نسبت دادن که کله منار اسفناج ضبط میشه. اگر شیعه تحمل شنیدن نداشته باشه و نگهداری از دست میده. اینو 7 روایت صحیح از امام صادق داریم، فرمود اسرار شیعه رو باید به کسانی که اهله بگن، نمیشه برن پخش کنن. بعد فرمود ولی شما این کار رو میکنید. من امام صادق هم من مجبورم بگم که وظیفمه، ولی شما میرید فاش میکنید و سیلیشو خواهید خورد. همون چون سر فاش کردید ما مسئله قیام و حکومت امام صادق سلام الله علیه به جای امام صادق بنی عباس به حکومت رسیده. حضرت هم چون سرفاش کردید خدا دیگه برای شما فرجی قرار نمیدهد تا قیام حضرت حجت و زمان اونم مشخص نیست تا وقتی که شما به زجه زدن بیفتید، که اینم کمه متاسفانه. یه آدمی میره توی کشتیش غرق میشه، میره توی جزیره میگرده تو جزیره میبینه یه مش فقط جمجمه پوسیده هست، میفهمه هر کی اینجا اومده مرده. چیکار میکنه اون آدم؟ هر روز ترک میکشه دائما لب ساحل ببینه کی چه کشتی از اینجا رد میشه دست گون بده اینو نجات بده، دنبال منجی میگرده. آدمی که خودشو غرق شده یه شکست خورده یه گیر افتاده یه مزتر میبینه دائم میگرده، یه لحظه حواسش از ساحل پرت نمیشه. یعنی که اگر یه کشتی اینجا رد بشه بره معلوم نیست تا 30 سال بعد تو اینجا کشتی بیاره. در روایات هست که شما شیعیان اینجوری گرفتارید، مزترید، توبیخ هم شدید. ما به جای اینکه هر روز صدا بزنیم از توجهتو میبینیم که هر روز داریم صرفاش میکنیم. آقا این یومن از استواد اصلا ربطی به اون نداره که بعضی ها فکر کردن. اصلا ما دیدید رفقا ما رو دیدن یوم مشکی بوشیم محرم و سفر، ولی این به اون ربط نداره که از اول محرم مشکی بپوشید تا یومن از استواد. حالا کسی بپوشد نداره بپوشه، چون اصلا در دوره اهل بیت این مسائل مطرح نبوده، بلکه 50 سال 70 سال 100 سال پیش اینجوری نبوده. اینا عرفیاته. یعنی یکی دیگه شما عرض خواهم کرد، اینا عرفیاته، عرف روزگاران با هم متفاوت میشه. نمیگه شما به خاطر عرف خودت برای تاریخ تکلیف نگیر. یا اون از استواد یعنی این که این روز مشکی رو از تن در میاره. خدا نکرده یکی دیروزش عزادار شده، مادرش از دست داده، مشکی پوشیده، به این روز که میرسه مشکی از تن در میاد. برای خیلی ها اینطور اتفاق میفته، عزادار میشن به قدیر که میرسن روز مشکی از تن در میارن به احترام امیرالمومنین. میگن روز قدیر یا اون از استواد، نه اینکه از این روز بپوش تا اون روز. دقت میکنین؟ اون روز روز غم نیست. چرا؟ هر چی بررسی کنیم خدا وکیلی سخته بگیم که همه این تواریخ همه جا به جا شده به خاطر شهده تاریخ وفات. روزی که اون شخص رو کشتن اون اواخر ذی‌الحجه است، 26 ذی‌الحجه است یا 29 ذی‌الحجه است، اکثر ربطی به نوه ربی نداره. بعضی گفتن که اهل بیت علیهم صلوات الله عزاداری میکردن تا اینی که سر عبیدالله زیاد عمر سعد و امام سجاد فرستادن و عزاداری تمام شد. بعضی گفتن این روز اون روز بوده، یعنی حضرت قضا پخش کردند و مثلا سجاد صلوات الله علیه دستور توقف عزاداری دادن، قدری دل مخدرات شاد شد. البته این میدونید این شاد شدن این که باکیری همراه به یه نفر بگن قاتل پدرت رو قصاص کردن یه ذره دلش خنک میشه، چون میکنه گریه کردن، چون 100 تا از اون قاتلان کشته بشن فدای تار موی اون کسی که از دست رفت. بعضی هم از چیه گفتن اصلا نمیدونیم این چی چیه. سید ابن طاووس سلام الله علیه میگه من نمیدونم این روز چرا روز شادیه ولی هست. 700 سال قبل از ما روز نوه ربی روز شادی بوده، ولی سید ابن طاووس دیگه از ما خیلی هم داغتره هم ولایتره هم براعتیتره، رد میکنه قضیه این که اون شخص از دنیا رفته باشه مال امروز باشه. یه احتمال میده که الان من عرض میکنم، بعدن میگه که در هر صورت امروز روز شادی شیعه است. شاید اینم خودش از اسرار باشه، نخواستن بگن فاش نشه، بعیدم نیست. ولی چیز دیگری مطرح شد که اینم من عرض کنم و دیگه زیادی حرف نزنم. اونم اینه که میگیم آقا روز آغازین روز ولادت امامت امام زمان سلام الله علیه. چند تا سوال میکنن. بعضی هم میگن آقا برای کدوم امام شما جشن میگیرید که برای امام زمان بگیرید؟ ها اماممونه، الان امامه. مثلا شما اگر بخواید فرض بفرمایید در دوره بلا تشبیه شاهان، نمیگن 700 سال پیش در چنین روزی فلانی شد شاه جشن بگیریم. جشن برای کسی میگیرن که الان هست، این عرفیه. برای کی میگرفتن؟ کی در تاریخش دیگه دیدید که برای امامت امام زمان جشن بگیرن؟ اه چطور شما هر چی دلتون میخواد شعائر درست کنید میگید شعائره؟ به اینجا که میگید میگید از کی اومده؟ تنها بر خدا از این که آدم ها انگیزه ها و علایق و سلایقشون رو بخوان با چماق در تاریخ فرو کنن. و شما این همه ایام مدزمان درست کردید، دهه های مختلف، دهه کرامت درست کردید با ولادت حضرت معصومه که اصلا معلوم نیست کیه. ای بهم نداره، آره باش. به این یکی که میگم این کجا اومده؟ قرار جایی بیاد. یه بار تجدید نظر کنیم. اگر شعیره است. این معلومه انصاف تو کار نیست. غیر از این که سید ابن طاووس تو اقبال اینو احتمال داده. میگن آقا امامت امام زمان از لحظه شهادت پدرش اتفاق میفته. یعنی 8 ربیع. آقا میگن همه جای دنیا همین جوریه دیگه، همون روز که طرف از دنیا میره که جشن نمیگیرن، که ادب میکنن اون روز برای امام زمان، برای امام عسکری سلام الله علیه عزاداری میکنن، مثل بقیه جا. عرف دیگه، این که شرع نیست که تصریح باشه. فرداش با یه روز تأخیر میگیرن. میگه بدعت هست، بدعت تازه گذاری امام زمان. اه چطور اینجا بدعت شد؟ این همه دهه درست کردید بدعت نشد. بابا اصل عزاداری هر روز مشکل نداریم. کسی که بگه بدعته، خب خیلی چیز دیگرم باید بگه بدعته. کنه رو آب همه چی، هر کی هر کاری دلش بخواد توش میکن. شاید هم این وجهش باشه که امروز، یعنی اون روز نوز نوه ربی، مثلا یه ساعت ابتدایی امامت امام زمان سلام الله علیه و امام زمان امروز خوندید منتقم است. این محیی، اون کسی است که میاد احیا میکنه، مبدله، بر میگردونه، اعوجاج رو بر میگردونه، دلها رو خنک میکنه. لذا خیلی مناسبت داره اگر کسی آغاز امامت امام زمان سلام الله علیه دنبال این باشه که مشکلات حل بشه، اعوجاج ها صاف بشه، انحراف به صراط مستقیم برگرده، حق به حقدار برسه، شیعه ها به حکومت جهانی برسن، ظالمین به سزای اعمالشون برسن. رضا بی وجه نیست. سید ابن طاووس سلام الله علیه همینه میگه. همین رو میفهمم. خب ما کجا بریم؟ ما شما این شعری که داشتی نگاه میکردی چی بود آقا؟
یا امیر المومنین.
خب من یه فضیلت مختصر از امیر المومنین بگم، چون حالم یه جوریه که یه ذره کشش بدم میرم تو روزه، ولی حیفم میاد از این روزا کم گیرمون میاد. از یه روایت فقط عرض میکنم که چه بسا شنیدی فقط استمن رو شریک کرده باشن. به جای پس 2 هفته پیش که من خیلی روزه خوندم، امروز دیگه چی نمیخونم، وقتمون هم رفت. یکی از فضائل عظیمه امیرالمومنین صلوات الله علیه که واقعا مبهوت میشه آدم، کله آدم سوت میکشه، اینه که امیرالمومنین صلوات الله علیه در جایگاه قرار گرفته که از جهت مادی و معنوی پیغمبر اکرم به ایشان تکیه میکنه و خیلی خدا به ما لطف کرده که ما اسمشو صدا میزنیم. پیغمبر به او تکیه کرده و کاشف الکرب، چند روایت داریم، و کاشف الکرب عن وجه النبی، پیغمبری که عالم وجود دستشه، انبیا استغاثه بهش میکنن، ملائکه بهش استغاثه میکنن، غایت خلقته، منفعل از هیچ چیزی در این عالم نیست. ولی به امیرالمومنین سلام الله علیه تکیه میکنه. نمیخوام عرض کنم برعکسش نیست، داشته باشه، من ابدا نمیخوام بگیم امیرالمومنین پیغمبر تکیه نمیکنه، بلکه امیرالمومنین روز شهادت پیغمبر فرمود که رکنم شکسته شد. بله، ما نمیخوام یه طرفه بریم، ولی اون ورش هم هست. حالا فعلا میخوام از امیرالمومنین بگیم. انشاءالله زهرای اطهر سلام الله علیها که من از طرف ایشون این فضیلتون رو خواهم ذکر کنم به ما نظر کنم، هم از جهت مادی، هم تو جنگ ها وقتی پیغمبر صدا می زد همه در می رفتن، یه امیرالمومنین بود. برای خود امیرالمومنین هم چه اتفاقی نیفتاد. هم از جهت معنوی هویت پیغمبر وابسته به امیرالمومنین. این روایت خیلی عجیبه، زیل آیه آخر سوره بعد این آقا میان به پیغمبر میگن شما دلیل برای نبوتت بیار، یه چیزی بگو ما بفهمیم پیغمبری. خب اینام کورباطن هم، یعنی ازم شما خودم رو نگاه کن میفهمیم پیغمبر. یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار میان میگن تو پیغمبر مرسل نیستی، از کجا معلوم؟ خیلی خدا حرف عجیبی زده. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، بگو خدا برای من کافی است که شهادت بدهد. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، و آقا و چیه؟ بگو ثم. اینجا بررسی کنید قرآن اشتباه نشده باشه، چون مثل این روز در این دادگاه یک شاهد بگن امیر المومنینه و یه شاهدم حامد کاشانی، میگه اصلا این دومی کفشم نبود، سوسکم نبود، اصلا اینا رو چنین اینجوری گفتی؟ بعد میگفتی یک شاهد امیر المومنینه، ثم، یعنی هزاران هزار 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 درجه بیا پایین، یک کمینه، اینجوری باید بگی. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، بگو خدا برای اینکه معلوم بشه من پیغمبرم شاهد است، و واو عطفه، واو عطف حکم قبل و بعدش یکسانه، قبل و بعدش حکمش یکسانه. میگن کیا آمدن جلسه؟ میگه علی ثم سعید، یعنی اول علی اومد بعدم سعید، یا مرتبه شون فرق داره. بگه علی و سعید یعنی با هم اومدن. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، خدا برای شهادت دادن به نبوت من کافی است، و قیمت شهادت بعدی رو قد شهادت خدا گرفته قرآن، و من عنده علم الکتاب، و اون کسی که علم کتاب نستش. که همه تون شنیدید روایت فراوانی که اومدن به امام صادق عرض کردن، به امام باقر، که آقا این یعنی چی؟ اون جایی که اون وسیع حضرت سلیمان گفت این تخت بلقیس رو قبل اینکه چشم هم بزنی میارم، قال الذی له علم من الکتاب، کسی یه علمی از کتاب داشت، گفت من چشم هم نزده میارم برات، میارم این کار شبه کرامت و معجزه میکنم، تخت سلطنتی او را هزار کیلومتر میارم اینجا قبل اینکه چشم هم بزنی. قال الذی له علم من الکتاب، علم آقا اگر علم باشه اینطوریه، فرقش چیه؟ اینجا میگه و من اندهو علم الکتاب، نه و من اندهو علم من الکتاب، یکی یه علمی از کتاب داره، کسی که علم کتاب نزدش، شما دیدید در روایات ما بارها از حقیر شنیدید اهل بیت رو اهل بیت تلاش میکردن و مصداق امیرالمومنین قرار میدادن. انی تارکن فیکم ثقلین مثلا یا ثقلین، کتاب الله و عترتی، کتاب الله و عترتی. در روایات داریم که انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و علی ابن ابی طالب. دقت میکنید، کتاب الله و علی ابن ابی طالب، یا علیون مع القرآن و القرآن مع علی، به جا اهل بیت عنوان قرار داد. اومدن به امام باقر و امام صادق هر دوست روایت داریم، گفتن آقا این علم اون وصیه که در تخت و جا به جا کرد چقدر بود به نسبت اون کسی که علم کتاب رو داره، همه رو داره. یه گزارش داره اینجوریه که فرمود اگر سوزنی رو در آب بزنی تری سر سوزن به نسبت اون آب. در یه روایت فرمود اگر مثلا مرغی گنجشکی آب بخوره، آبی که در منقارش جمع میشه به نسبت اون رودخونه، یه ذرهش کنفیکون میکنه. و خود این آیه نشون داده، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. خدا شهادت امیرالمومنین صلوات الله علیه رو معادل شهادت خودش گرفت. اگر فعلش فعل خداست، اگر کلامش کلام خداست، شهادتش هم شهادت الهیه. و دردا که اون روزی که اومد برای فدک شهادت بده، شهادت خدا رو نپذیرفت. در شبیه امروزی شهادت خدا رو نپذیرفتن، بلکه جسارت کردن. جسارت امیرالمومنین صلوات بفرستید.
Allah'a emanet olun.